که دارن چنین انتظاری داشته باشن که خیلی دقیق باشن.
بله بله، این راهکار خیلی خوبیه. هستش. به نظر من خیلی راهکار خوبیه و من نمیتونستم همچین یخچال جالبی وجود داره. خیلی راهکار خوبیه. جالبه که حتی خانم هایی که تو خونه هستن باورتون میشه نسبت به ذخایری که توی خونه دارن آگاهی ندارن.
آره.
نمیدونن واقعا چقدر.
نه همشون رو.
اکثر
خانم قدیمی ها دارن. آره مادران ما دارن. آره.
با
یه چیز دیگه بودن.
نسل جدید مثل ما فرق میکردن کلا.
آره. خیلی هم عالی، ممنون از حضورتون خانم کیخاوند. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم با ادامه همین بحث. در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خیلی خوشحالیم که همچنان با شما همراه هستیم از رادیو سلامت با برنامه افرا. گفتگویی داشتیم با سرکار خانم میترا حجار عزیز بزرگوار، فعال محیط زیست و همراه همیشگی این عرصه. میریم سری میزنیم به این گفتگو، میشنویم صحبت های این بانوی سینمای کشورم.
مثلا من خودم برنامه رو می دیدم که مردم زباله های تر خودشون رو که از مثلا پوست خیار، پوست میوه، زباله های تر طبیعی خودشون رو در واقع پوست میوه و سبزی و این چیزا رو جدا می کردن، همون کاری که الان داره تو همه دنیا انجام میشه. یعنی چندین سطل زباله دارن، حالا بازیافتی ها جداگانه، زباله تر جدا، زباله خوش جدا، و بعد اینها رو در باغچه‌ای که اجاره کرده بودن از شهرداری می‌بردن اونجا، این زباله ها رو به عنوان کود به پای گوجه فرنگی و خیار و میوه و سبزیجاتی که کاشته بودن توی اون باغچه در واقع می‌ریختن و این رو به بچه‌هاشون هم خانواده یاد داده بودن.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
بسیار خوب شنیدید صحبت‌های سرکار خانم میترا حجار رو در مورد زباله. بر راهکارهای مختلف و متفاوتی هست برای اینکه ما بتونیم از آسیب‌ها و آفات تولید زباله در حقیقت صدمه کمتری بخوریم. خب برنامه خانم که خوانی که همچنان با ما هستید در برنامه افرا، بریم سراغ ادامه داستان. تا اینجا پیش رفتیم که به هر حال ما دو تا کار میتونیم بکنیم دیگه. یکی این که مثلا در مورد زباله های تر اصولا بهتر مدیریت کنیم سیستم خریدمون و سیستم نگهداریمون رو. در مورد زباله های خشک هم میتونیم این کار رو بکنیم. شاید پویشی اگه راه بیفته، این پویشی که حالا هم میگن که آقا بیان میگن خبر کنیم، من واقعا از درون و بطن جامعه این حسه به وجود بیاد که آقا جون من درست انتخاب کنم. برای مثلا من به فکر دیگه افتاده بودم، حالا امروز بحثش نیست، بحث زباله است، گفتم کاش که این چیزا هستن چی بهشون بگیم، فروشگاه های بزرگی که دقیقاً در سطح شهر تهران میزنن، هایپرمارکت ها و حالا مرکز خرید، سنتر های خریدی که هستش، کاش که ما انتخاب کنیم که از اینا خرید نکنیم. اگه میگیم آقا جون این داره ترافیک به وجود میاره، روح و روان و جسم و همه چیز ما داغون کرده، خب من چرا میرم خرید میکنم ازش؟
من اتفاقا این جالب آقای ربانی، هیچ وقت از اینجاها خرید نمی کنم، چون حتی حضور تو اونجا برای من استرس است. میدونید چرا؟ چون حجم جمعیت اینقدر زیاده که محدوده شخصی من رو کوچیک میکنه و احساس میکنم که وارد حریم های خصوصی من افراد غریبه شدن.
بعض زباله اتفاقا حالا اینجور تجمع ها و اینکه چیزایی که پیش می نمیشه هم به جز اینکه ما در بخش خانگی تولید زباله میکنیم، قطعا میتونه نقش به سزایی در تولید زباله داشته باشه و در عدم تفکیکش. برای مثال در فودکورت هایی که حالا اصطلاحش هست، نمیدونم واژگان فارسی چی میشه، در جایی که چندین و چند فروشنده مختلف توی فضای به صورت اشتراکی دارن غذا عرضه میکنن، ما میبینیم که چه میزان عجیب غریبی غذا دور ریخته میشه. وای خدای من چه اسراف بزرگیه، و هیچ کسی اونجا با اون حجم ورود و خروج افراد و سفارش غذا اصلا نمیتونه بهش فکر کنه. این سینی ها که از جلوی دوستان یا میزها برداشته میشه، همونجوری هر آنچه که درش هست خالی میشه توی سطح زباله بزرگی که اونجاست. نه زباله خشکی اونجا باقی میمونه، نه غذایی که بشه ازش دوباره استفاده کرد برای 1001 استفاده و مصرف دیگه.
ببینید دیگه چیزی که هست، من قبول دارم این پویش ها باید از درون خود افراد جامعه اتفاق بیفته، اما مستلزم همکاری دولت هستش. ما داریم میگیم که تفکیک از مبدأ، درسته؟ یعنی از خونه های خودمون تفکیک کنیم، ولی کدوم محله شهر تهران، حداقل دارم مثال میزنم، سطل زباله های متعددی کنار همه که این مخصوص اینه، این مثلا چه میدونم مخصوص بطری اونی که مال زباله های تره. هر چقدر ما بخوایم تفکیک کنیم، وقتی این امکانات توی جامعه وجود نداشته باشه، کار ما عوض و بیهوده است. قبول دارید؟
اینو که قبول دارم. خب ولی میگم که ما بیایم تقاضا کننده باشیم.
بله میگم باید همکاری باشه.
چه اتفاقی میتونه رقم بخوره که خیلی بزرگتر از این حرفو که ما بخوایم همدیگر مجبور کنیم که برای مثال آقا جون تو بیا زیر این عکس همه دوستو بکن همه بیان عضو بشن. خیلی از این اتفاق افتاد توی تقریبا یه دهه گذشته، کمتر از دهه گذشته، ولی آیا اون تأثیر رو داره رو جامعه؟ من احساس میکنم که ما یه مقداری، شما اوایل صحبتتون توی قسمت گذشته بود، هفته گذشته بود که اشاره کردیم به بحث آگاهی. ما داریم همه جا توی زندگیمون وقتی آگاه بشیم نسبت به مزراتی که اتفاقی نسبت به اینکه آیا واقعا حق ما داره خورده میشه، ناخودآگاه نمیتونیم ساکت بشیم، واکنش نشون میدیم.
درسته.
خب این آگاهیه فکر کنم که میتونه خیلی راهگشا باشه.
بله آگاهی خیلی راهگشا است، اما سطح آگاهی هم مهم هستش. ما خیلی جلسات قبلمون بین اشاره کردیم که وقتی ما میخوایم آگاهی بدیم، آگاهیمون نباید تهدید کننده باشه، چون اگه تهدید کننده باشه دقیقا نتیجه عکس خواهد داشت.
یعنی چی آگاهی تهدید کننده؟
ببینید وقتی مثلا ما داریم راجع به این حرف میزنیم که شیرابه های زباله وارد آبهای زیرزمینی میشه و 1001 مشکل برای ما ایجاد میکنه، خب اگر فرد احساس کنه که اون مشکل عزت نفسش رو زیر سوال میبره، یعنی این که احساس کنه که یه جوری اقتدارش رو زیر سوال میبره، نسبت به اون موضع میگیره.
اگر که این
یعنی ما یه جوری بگیم که تو مقصری ها، ببین این آبا داره آلوده میشه، تو مقصری، اون وقت گارد میگیره.
میدونم چی میگین، تقریبا یه خورده ظریف قضیه، ولی اشارتون رو درک کردم تا حدودی. اینکه خب بشه،
خب میگه خب باشه دیگه، مگه من نیستم؟ باشه، دلم میخواد اصلا،
مگه بقیه نمیکنن چه؟ اصلا فدای سارم. بله. آره میدونم نحوه بیانه، فکر کنم که این اطلاعات و این آگاهی به چه صورتی به فرد منتقل بشه، آیا در خفا باشه و اینکه بدونی که جلوی کسی دیگه باشه، قول شما اون عزت نفس خورده نشه. آره آره ممکنه که قوی تر به اون رفتارش ادامه بده.
حتی اگه مثلا دقت کنین توی بیلبورد هایی که ما میزنیم، باز باید پیامی که داده میشه یه جوری نباشه که انگشت اتهام به سمت مخاطب باشه، وگرنه حتما دوباره گارد میگیره نسبت به این قضیه. مثلا برای فودکورت ها که شما فرمودید هیچ تفکیکی صورت نمیگیره، حجم خیلی زیادی غذایی که میتونه قابل استفاده برای خیلی از افراد جامعه ما باشه دور ریخته میشه، اگه مثلا ما بهشون بگیم که خب این غذایی که شما دارید میریزید دور، اسرافه، مطمئن باشید هیچ واکنشی نشون نمیدن. پولشو دادم دلم خواسته. قبول دارید صحبت منو؟ این واکنش طبیعیشون هستش. اما اگر ما اینطوری بهشون بگیم که غذایی که از شما اضافه مونده میتونه نیاز غذایی خیلی ها رو برطرف کنه، در واقع ما داریم بهشون این پیغامو میدیم که شما میتونید کمک کننده باشید و عزت نفس اونها رو ما داریم تقویت میکنیم و خواه نخواه خودشون به دنبال این هستن که غذاهای اضافه رو حفظ کنن و در اختیار کسایی قرار بدن که بهش نیاز دارن.
نمیدونم ولی چه کار میشه برای این قضیه کرد. زمان برنامه امروزمون به پایان رسید متاسفانه. برنامه آینده حتما از همین نقطه شروع میکنیم که کلن چه میشه کرد که توی جامعه شاهد یک انقلاب محیط زیستی باشیم، در اون افراد در شیوه زندگیشون این انقلاب در حقیقت به وجود بیاد، نوع دیگه رفتار کنیم و به صورت خیلی خیلی سریع شاهد شیوع این تحول باشیم. درود بر شما خانم کیخوانی، خدافظی میکنیم باهاتون و همینطور شما شنوندگان عزیز، بدرود، شاد و سلامت باشید،
روز و روزگار خوبی داشته باشید، خدافظ.
بیا کمی باران باشیم،
رسیدن از دیروز،
رسیدن از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
باز سرم پر شد از شور می، باز منو درد دل و سوز نی، جنت سالس ز چه ناز آمدی، در طلب جان که باز آمدی، کشته به راه تو فتاده بسی، رحم نما بیش ندارم کسی، نام تو شد جام مرا نور عیب، ذکر تو و نام تو و یا حسین.
زهر خون مولا به تسبیح و نماز، در میان خیمه ها راز و نیاز، محشری شد چون وضو سازد به خون، قبلش عشق است و تسبیحش جنون، کربلا سجاده مولای عشق، روی دوشش آتشین شعلایه اکسیان آسمانی سوختم، چشم بر مولای محشر دوختم، چشم بر مولای محشر دوختم. پس به تکبیر در رکوع آمد به نار، گفت یا رب من حسینم در نماز، گویدش یا رب ذبیح الله منم، پاره پاره قطعه قطعه این تنم، هر نفس ذکرم فقط نام تو با، مست مست از دردی جام تو با، چه ارزان است تو جان میدهم، هرچه خواهی تو بگو آن میدهم، هرچه خواهی تو بگو آن میدهم. حسینم در نماز، گویدش یا رب ذبیح الله منم، پاره پاره قطعه قطعه این تنم، هر نفس ذکرم فقط نام تو با، مست مست از دردی جان تو با، تن که ارزان است گو جان میدهم، هر چه خواهی تو بگو آن میدهم، هر چه خواهی تو بگو آن میدهم. زهر خون مولا به تسبیح و نماز، در میان خیمه ها راز و نیاز، محشری شد چون وضو سازد به خون، قبلش عشق است و تسبیحش جنون، که کربلا سجاده مولای عشق، روی دوشش آتشین شعلای عشق، قدسیان آسمانی سوختن، چشم بر مولای محشر دوختن، چشم بر مولای محشر دوختن.
کربلا درخشش خدا در همه آینه های توحیدی است. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و باطل نهی نمی گردد؟ پس سزاوار است که در چنین وضعی انسان با ایمان مرگ و ملاقات با خدا را آرزو کند. در این لحظه شنونده هیئت سلامت باشید.
السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك، إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
لغير
على الأرواح
التي من که ندارم کسی رو به غیرت، آرزوم با دعای خیره تا بذارم جای پای زهره. طالب و به دم المختول به کربلا
بگو بگو میرسد میرسد اجوان صدا صدا رسا رسا که اش را به لرز آورد. حل من ناصر ینصرنی و زینب رسا تر پاسخ میدهد آری جان برادر هست.
این طالب و به دم المختول بکرده
حیعته
حیعه علال عزا
سلامت
ماتم الحسن مظلوم کربلا.
شب سکوت، شب جاودانگی در دشت، شب بلوغ، شب عاشقان بی برگشت، شبی که باغ فقط با بهار بیعت کرد، شبی غریب که تاریخ را دو قسمت کرد، که عشق مردن در وادی طلب دارد، به ما خیره شدنهای نیمه شب دارد. مرام زندگی عاشقانه حیرانی است، همیشه عاقبت عاشقی پریشانی است.
تو را آسمان روشن ایثار، تو را خاک سرسبز غیرت و همت، تو را هر چه خوبی و آزادگی است میشناسد، تو را که شهید مدافع سلامت لیلا رحیم نیا هستی. ثواب عزاداری هیئت امشب را نثار روح پاک شهید لیلا رحیم نیا می کنیم.
به نام خدایی که شنوا و بیناست، در این پرونده امضای حسین است، بهشت من تماشای حسین است. با نام و یاد خدای مهربان، سلام و عرض ارادت به پیشگاه شما سروران گرامی، عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. افتخار میکنیم به حضورتون در یکی دیگر از عصرهای گرم تابستان با ویژه برنامه هیئت سلامت. یازدهمین روز از محرم الحرام است و اولین روز بعد از واقعه تلخ عاشورا. این ایام بر شما عاشقان حسینی تسلیت. بدون شک حضرت زینب کبری سلام الله علیها از شخصیت های تأثیر گذار نهضت عظیم کربلا و یکی از ارکان این واقعه بزرگ و دلخراش است که درماندگی و جاودانی نهضت بر پای است، درمانگر است، جان می بخشد. بزرگ است و نترس، شجاع و بیباک و وفادار، پای به عهد خیش، به قول خیش، به برادر ایستاده است. سوال ما از شما، آیا زینبوار پای امام زمانت هستی؟ امیدوارم که زینبوار پای امام زمانت باشی و بمونی، پای عهدت، پای قولی که به آدم ها میدی و یاد بیاری عهدی رو که حضرت زینب با برادرش بست. 3102 شماره پیامک، تلفن 2265-2876. از زینب کبری سلام الله علیها میآموزیم و در یازدهمین روز از محرم الحرام قصه های کهنه دیروز را واگویی میکنیم. آیا شما هم پای عهد و قولتون نیستید؟ زینبوار پای امام زمانمون باشیم. 3102 شماره پیامک، تلفن 2265-2876.
وهب ابن وهب، او قبلا مسیحی بود، به دست امام حسین علیه السلام به دین اسلام گروید و به همراه مادر و همسرش در کربلا حاضر شد. نقل می کنند در روز عاشورا که حدود 17 روز از ازدواج او و همسرش می گذشت، همسر او گفت: حالا که مصمم شده ای که از فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل دشمنانش دفاع کنی، یقینا اگر در این راه شهید شوی وارد بهشت خواهی شد. باید در حضور امام علیه السلام با من عهد کنی که روز قیامت مرا فراموش نکنی. آنگاه هر دو به حضور امام حسین علیه السلام می آیند و همسر وهب خواسته خود را مطرح می کند، به گونه ای که آن حضرت به شدت متأثر می شوند و گریه می کنند. وقتی که وهب به میدان می رود و با شجاعت به جنگ می پردازد و عده‌ای از دشمنان امام حسین علیه السلام را به قتل می رساند، به سوی مادر و همسر بر می گردد و به مادرش می گوید: